بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام حقایقی که در عالم هست دارای مراتب و مراحل مختلفه، این مراتب در عالم طبیعت بر اساس حکمت پروردگار قرار داده شده و در عالم معنا هم این مراتب موجوده و وجود این مراتب باز هم بخش عمده ایش در ارتباط با حکمت پروردگاره و بخش عمده‌ایش هم در قلمرو اختیار و آزادی انسانه. یه سلسله مراتب معنوی مقرر شده که به انسان هم قدرت و امکان و ظرفیت داده شده برای اینکه خودش رو به اون اعلی مرتبه حقیقتی که براش مقرره برسونه. اگر خود رو برسانه، البته با هدایت و راهنمایی پروردگار مطابق همون مقامی که بهش رسیده چه در دنیا و چه در آخرت با اون معامله میکنن و اگر خودش رو نرسونه در یک مقام معمولی، در یک مقام عادی در جا بزنه، باز هم در دنیا و آخرت به تناسب همون مقام باهاش معامله میکنن. امام هشتم علیه السلام می‌فرماید هرگز در عالم آخرت کسی که در یه مقام متوسط یا در یک مقام مادونه چوب انداز و بدون علت او رو در مقام بالاتری که حق اونیست و در دنیا هم خودشو به اون مقام نرسونده قرارش نمیدن، یه آیه در قرآن مجید هست که از قول فرشتگان نقل شده که این عباد شایسته خدا میگن ما منا الا وله مقامون معلوم، هیچ کدام از ما فرشتگان نیستن مگر اینکه دارای مقام خاصی هستن، اینطور نی که همه با هم یه وزن باشیم، یک اندازه باشیم، یک ظرفیت باشیم. من خودم هم خیلی اطلاع ندارم که این مقاماتی که خداوند برای فرشتگان قرار داده هر کدامشون در رسیدن به اون مقام ویژه مثل ما انسانها آزادن، مختارن یا نه این مقام بدون این که خودشون دستن در کار به دست آوردنش باشن به اونها عنایت شده. خیلی برای خود من روشن نیست که فرشتگان جزء موجودات مجبورن که بدون اختیار خودشون عنایاتی بهشون میشه و هیچ راه تخلفی هم ندارن. یه اشاره در این زمینه قرآن کریم داره لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون، هیچ کدام از فرشتگان سرپیچی از امر خدا ندارن، هیچ کدام. که در اینجا دیگه خداوند با این آیه پرونده فطرس ملک را هم میبنده که یه چیز دروغی، چون هرچه که با قرآن کریم منطبق نباشه و موافق نباشه 100% باید ردش کرد، ترسی هم نداره. این صریح قرآنه لا یعصون الله ما امرهم، اون چه خدا به فرشتگان امر کنه یک دونه شون از امر خدا سرپیچی نمی کنه و هم به امرهی یفعلون، کلشون مجری امر پروردگارن. خب دیگه جا نمیمونه برای راست بودن حدیث فطرس که سندی هم نداره و با توجه به این آیه شریف قابل قبول نیستش. میمونه مسئله شیطان که او چطور سرپیچی کرد که این رو هم قرآن مجید حل کرده. قرآن صریحاً این که او از جنس ملائکه باشه رو نفی میکنه. شما در قرآن مجید میبینیم بحث فرشتگان مطرحه، بحث جن جداگانه مطرحه و بحث انسان به ابلیس که میرسه صریحا میگه کان من الجن، یعنی از فرشتگان نبوده. بنابراین هیچ تضادی در آیات قرآن مجید دیده نمیشه که بگیم یه جا خدا میگه ملائکه اصلا سرپیچی از فرمان خدا نمی کنن، اینجا ما میبینیم ابلیس سرپیچی کرد. اونجا خدا چی میگه؟ اینجا داستان ابلیس چی میشه؟ نه، قرآن مجید میفرماید کان من الجن. اگر از ملائکه بود قطعا سرپیچی نمی کرد. ولی حالا نمی دونم از آیه شریفم خیلی راحت استفاده نمیشه که فرشتگان در دایره اجبارن، یعنی از جانب خدا وادار به کار میشن، یا نه خودشون آزادانه قبول میکنن و انجام میدن اما اهل سرپیچی نیستن. اینم از آیه استفاده نمیشه. میمونه انسان که برای او در هر حقیقتی مراتبی هست. فرض بکنید عمل، من چند تا عمل رو بشمارم براتون. خیلی جالبه این مسائل قرآنی. یه کسی عمل میکنه، بسیارم عمل پاکیزه و خوب. حالا شما فکر بکنید این عمل یه عمل اخلاقیه، یه عمل مالیه، یه عمل اجتماعیه، یه عمل خانوادگیه. در هر صورت عمل کرده، بسیارم با منفعت، عمل هم بسیار با ارزش. یعنی ما در قرآن مجید می‌بینیم که پروردگار عالم به هیچ عنوان حاضر به قبول کردن این عمل نیست. به هیچ دقت در آیات قرآن میکنیم ببینیم علت عمل نشدن، قبول نشدن این عمل به این پاکیزگی و خوبی چیه. میبینیم پروردگار عالم از همون زمان آدم این شرطو گذاشته که من عمل نیک رو هر چی میخواد باشه از بندگان مؤمنم قبول میکنم. یعنی باید این آدم عمل کننده خدا و قیامت رو هم در باطن باور داشته باشه. چرا؟ که این عمل نیکی که میکنه طرف معاملش من باشم. میگه من این درمونگا رو ساختم برای خدا، کاری هم به هیچی ندارم، این مسجد رو ساختم برای خدا، این دوتا خونه رو ساختم به مستحق بدم برای خدا، این قدم رو برداشتم برای اصلاح بین دو نفر برای خدا. اما کسی که اصلا دین نداره، ایمان نداره، خدا رو قبول نداره، قیامت رو قبول نداره، پاداش رو قبول نداره، من یه آدم نرمی، آدم کریمی، حالا اومده یه عمل خوبی رو انجام داده، پروردگار میفرماد به من چه که من قبول کنم، من طرفش من بودم، با من معامله کردم، اصلا این عمل طرف نداره. انسانی که از خدا خالیه ولی عمل مثبت هم انجام داده، خب این عمل طرف نداره که، چون در قرآن مجید مسئله خرید و فروش عمل رو مطرح کرده، خرید فروش. خب اینجا سه تا مسئله مطرحه، فروشنده، خریدار، جنس مورد فروش. حالا آیه رو ببینید چقدر زیبا نظام داده شده. ان الله اشترا، خب اشترا یعنی مشتری، ان الله اشترا، خدا مشتری است، اشترا یعنی خریدار. خب این یه طرف داد و ستن. من المؤمنین، طرف فروش، من المؤمنان ناس نمیگه با این قرار دادم از زمان شروع زندگی شده. شما اگه آیات سوره مبارکه اعراف رو ببینید، تو درگیری قابیل و حابیل، زمانی که آدمم زنده بوده، یعنی اول زندگی این انسان، این نوع در کره زمین، یه مسئله‌ای که حابیل برای قابیل مطرح میکنه، همون وقت حالا چند میلیون سال پیش نمیدونیم، معلوم میشه این قرارداد پروردگار از اون زمان بوده، اعلامم کرد به برادرش، گفت ان الله، انما يتقبل الله، يتقبل الله من المتقين. آدم تا مؤمنم نباشه سراغ مایه تقوا نمیره. از اول پروردگار این قرارداد رو با جنس بشر بسته، حالا قبول بکنه یا نکنه، که من نیکی ها، خوبی ها و اعمال رو از مردم مؤمن میخرم. دین نداشته باشی، خالی از ایمان به خدا و قیامت باشی، کل کره زمینم که از خیر پر بکنی، چون من طرفت نیستم، به من ربطی نداره که من قبول بکنم، به من چه، چون معامله طرف نداره. حالا یه کمونیست میاد یه سر تو خونه میسازه، میگه بدیم به آدمای مستحق. میگیم برای چی این سر تو خونه رو ساختی؟ برای کی ساختی؟ میگه خب دارم میگم که برای مستحق. با کسی معامله نمیکنه، دلش سوخته، آدم دلسوزی بوده، پولش هم اپارو بالا میرفته، حالا ده تا هم خونه ساخته گفته بدین به مستحق، هیچ طرفش هم خدا نیست. این ما آدم های کم ظرفیتیم که میخواییم به زور گردن خدا بذاریم که بابا این کار به این خوبی رو کرده، چرا داری میبریش جهنم؟ این دیعت ها رو از بیخونه بودن نجات داده. پروردگار میگه ما از اولی که شما رو خلق کردیم در خرید اعمالتون قرارمون بر این بوده از آدمایی که از خدا و قیامت پرن و کارشون طرف داره و طرفشونم منم بخرم. او که برای من این کارو نکرده که من بخرم، به منش. خب این یه نوع عمل، البته من فقط اعمال مثبتون، یه نوع عمل تو گناهشم ظرائف بحثی وجود داره. اونجام خیلی جالبه، حالا یه نمونه هم از اون طرف بگم که سخنرانی کامل بشه، ابتر نمونه. یه نفر میاد همه جور گناهی رو مرتکب میشه، اصلا هم خدا رو قبول نداره. خب ادامه هم میده و بعدم میمیره. یه نفر خدا رو قبول داره، گناه هم کرده، حالا هم بیدار شده، پشیمان شده. اون آدمی هم که یه عمری گناه کرده حالا بیدار شده، پشیمون شده، اونی که دین نداره که من چرا مال مردم رو خوردم، چرا تجاوز کردم، چرا حق رو پامال کردم، این دوتا الان پشیمونن هر دو. گناهکار مؤمن یعنی اونی که خدا رو قبول داره راه توبه به روش بازه، گناهکار بیدین راه توبه به روش باز نیست، چون توبه رو در ارتباط با خدا باید انجام داد. یعنی به خدا باید گفت غلط کردم، اشتباه کردم، حالا چجوری جبران کنم؟ خدام راهنمایی میکنه که اینجوری جبران کن. اما او که طرفش خدا نیست به کی بگه غلط کردم و به کی بگه جبران بکنم و چجوری جبران بکنه؟ او توبه نداره، اهل جهنمه. این یکی که اهل خداست، گناهانش هم عین اون بوده، توبه داره و اهل نجاته. این با خدا بودن همه جا این منفعت رو داره، یعنی منفعت قبولی. این یه عمل، این یه جمل. یه درمونگاه ساخته 50 میلیون تومن، 100 میلیون تومن، کافرم هست، روزی 30 تا مریضم میان مجانی معالجه میشن، این قبول نیست چون طرف نداره، طرف نداره. یه پیرزن قد خمیدم میاد میبینه یه صندوقی گذاشتن، سوال میکنه این صندوق چیه؟ میگن برای ایتام یه 20 خونه میخوان بسازن، میخوان همه شرکت بکنن، فقط 5 تا 10 تا نباشن. حیفه که عامه مردم از این خیر محروم باشن. میگه من 50 تا تک دومنی دارم، اینم آخر 50 تا 30 تا آجر که میشه. خدام که در قرآن گفته به یتیم برسین، ما این مقدارمون میرسه. یا یه باربر میاد یه 100 تومنی میندازه تو این صندوق، این حسابو دو کنید برادران که چه بسا اون 50 تومن پیرزن قد خمیده و این 100 تومن باربر بیامد پلی بشه براش که از روش بره که به جهنم دوچار نشه. فرقی برای پروردگارم نمی کنه کم بودن عمل، زیاد بودن عمل، چاق بودن عمل، لاغر بودن عمل. اونی که مهمه اینه که زلف عمل به پروردگار گره بخوره. اما اگه خدا در میان نباشه، عمل برای خود طرف میمونه، پاداش نداره، پیش خودش میمونه. اما عمل دوم، اینا مراتب عمله با، اینا خیلی مهم آدم اینا رو بدونه. یه نفر میاد وارد مسجد میشه، یه نماز با حال عاشقانه عارفانه میخونه، یه 20 دقیقه هم طول میکشه. آدم نماز رو نگاه میکنه، واقعا حفظ میکنه، ای پیش خودشم آرزو میکنه ای کاش ما میتونستیم اینجور نماز بخونیم. یکی هم ارا میرسه یه گوشه، بی لحاظ چیزی حمد و سوره خشک و یه رکوع خشک و البته درست میخونه نماز و هم خیلی خشک و کل نمازش هم 5 دقیقه نمیکشه، میره قیامت میشه میخوان نماز رو ارزیابی بکنن، اون نماز خشک خالی بیمزه 2-3 دقیقه یه رو محاسبه میکنن و میگن که قبول اهل بهشتی. اون نماز 20 دقیقه یه باحال رو محاسبه میکنن، بعد بهش میگن که نمازت رد، چون این رو پوششی برای خودت قرار داده بودی که خودتو جا بندازی تو مردم. نمیخواستی هم کلا برداری بکنی یا نه، عشقت این بود همه بگن به و عجب آدمیه، خب به من چه اون نماز مردوده. باز دو نفر میان نماز میخونن، قیامت به نماز یکیشون مهر قبولی میزنن، میگن 2 تومن میارزه. به نماز یکشون هم هر دو هم یه روز نماز خوندن، زور نماز خوندن، مهر قبولی میزنن، میگن 2 میلیون میارزه نمازت. اولی هم قبول، دومی هم قبوله، ولی تفاوت این دو نماز مال مرحله معرفت و اخلاصشونه. همینجور نماز رو ببر بالا، ببر بالا، ببر بالا تا برسه به نماز وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. اون نماز، اون نمازی که ما نقل نکردیم تو کتابامون، اگرم ما این نماز رو نوشتیم از جای دیگه نوشتیم، نماز رو اهل تسنن نقل کردن. ما اگر تو کتابامون اووردیم یا رو منبرا میگیم، از قول اونا میگیم. بالاخره اونا یه افراد خیلی مهمی هم دارن از نظر علمی، کتابای مهمی هم دارن. ما هم واقعا دستمون بسته از این که کلش رو رد بکنیم، بگیم نه اصل کل کتابا رو بذار کنار، همچین اجازهی به ما نمیدن، چون تو کتاباشون احادیث خوب، احکام خوب و معارف خوبی هم دارن. بالاخره از اسلام یه بشقاب حلوای درستش هم اونا حفظ کردن، ولی کمه، خیلی کمه، اونقدر نیست که به اینا توان رسیدن به مقام قرب حق رو بده. عوام و ناسشون که آدم های خالصی باشن، برای خدا کار کرده باشن، قیامت یه سیب و گلابی بهشون میدن، اما آخونداشونو نه، اونا رو خیلی راحت میکشن به جهنم. مثل آخوندهای بد ما رو که حضرت عسگری میفرماید آخوندهای عوضی شیعه هم با آخوندهای یهودی و مسیحی و اونا فرقی نمی کنن، پیش خدا امتیازی ندارن. این رو اونا نقل می کنن. حتی این شعر زیبای باحال پرمایه مربوطه به این نمازم مال اهل تسننه. یه وقت یه سنی به من گفت، مهندسم بود، آدم واردی بود، گفت دلیل شما بر سلامت شیعه چیه؟ این دینتون چه دلیلی دارین که درست؟ گفتم از کل شیعه ها از من یکی بپرس تو به چه دلیل شیعه شدی؟ بیبریم خونه ما، من 50 کتاب و کتابای خود شما رو میذارم جلوت، وا میکنم، میگم من با کمک شما سنی ها شیعه شدم، از بس یه شما درباره اهل بیت، درباره امیرالمؤمنین، درباره سفارشات پیغمبر به اهل بیت مطلب نقل کردین که یه ذره شک برای آدم برای شیعه شدن نمیمونه. و بعد یه مش کتاب و بروش اسم بردن، گفت میام منزلتون، اومد و اون کتابارم دید و شبم بود، یه ساعت 9 شب بود، میخواست بره، به من گفتش که برای نماز وضوی خودتونو به من یاد بده که من فرد و صبح به بعد با وضویی که علی و فاطمه می گرفتن نماز بخونم. این شعرش هم مال اوناست، روایتش هم مال اوناست. شیر خدا شاه ولایت علی، ببینید شاه ولایت علی، صیقلی شعری که خفی و جلی، اگر دنبال توحید واقعی هستید که درونتون از ذره شرک، چه آشکار چه پنهان، آلوده نباشه، با علی باید پیوند بخور. صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صف هیجا گرفت، هیجا یعنی جنگ، تیر مخالف به تنش جا گرفت، گنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل مهنت ز گل او شکفت. 90 تا زخم خورده، یه دونش این تیریه که عضله و گوشت و عصب و استخون و شکافته و رفته تو بدن. حالا که آتش جنگ خوابیده زخمی ها رو آوردن تو خیمه مخصوص، همه رو دارن میبندن، جراح میخواد این تیر رو بکشه بیرون، فریاد امیرالمؤمنین بلند میشه تو سن 23 سالگی، نمیذاره بیرون بیارن. درد خیلی شد، جراح اومد پیش پیغمبر: شما چه میفرمایید یا رسول الله؟ این تیر بمونه چرک بکنه، ورم بکنه، پاس یا بشه، مشکلاتی پیش میاد، نمیذاره دراری؟ فرمود جراح صبر کن، اذان ظهر رو بگن، علی بره تو نماز، اون وقت برو راحت جراحی. اونجا حال علی چه حالیه؟ مگه حال مدهوشیه نه بیهوش؟ یا به عبارت عربی حال انسلاخه که ما نمیدونیم چیه. این رو نوشتم ثابت هم کرد. یه ذره از این حالات برای خود ما گاهی پیش میاد، در خوشحالی شدید حواسمون دیگه به هیچی نیست. پسر خودمون میاد میگه بابا اومدم سلام کردم، متوجه نشدی؟ میگم نه بابا، به خدا متوجه نشدم، ندیدم ات اصلا که اومدی، از جلوم رد شدی، سلام کرد. این حال انسلاخ، حال مدهوشی. برو اومد جراحی کن، تکبیرت و الاحرام گفت، خنجر الماس چو بنداختن، چاک به تن چون گلش انداختن. تیر رو در آوردن، غرق به خون گمچه زنگارگون، آمد از آن گلشن احسان برون، گلگل خونش به مصلا چکید، گشت و فارغ ز نماز آن بدید، این همه گل چیست ته پای من؟ ساخته گلزار مصلای من. صورت حالش چون عمودن باز، که ما رفتیم از پیغمبر پرسیدیم، ایشون فرمودن بذارین علی وارد نماز بشه، ما پاتونو جراحی کردیم، خون اومد بیرون، بستیم. صورت حالش چون عمودن باز، گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر، طایر من صدرنشین شد، چه باک گر شودم تن چو قفس چاک چاک. خودمون جای دیگه این، بدنمون رو زمین. اون وقت این شاعر حکیم باسواد فیلسوف خودشو نصیحت میکنه: جامی از آلایش تن پاک شد، تو همین سنگینی ها رو بیریز، این بارها رو بیریز، این گناهان رو بیریز، این حقایی که از مردم به گردنته بریز. تو آخه لای خروارها سنگ و کلوخ داری دست و پا میزنی که هیچی رو نمیبینی. جامی از آلایش تن پاک شو، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. اینم یه نماز. پس یه نماز نمازیه که مطابق با رساله نی باطل، یه نماز نماز خیلی باحالی ریا داره باطل، یه نماز یه نماز معمولی با یه ذره مایه اخلاص قبول، پاداشم به اندازه است، یه نمازم نماز امیرالمؤمنین که هیچ نمازی با همه پر پرقدرتش به این نماز نمیرسه. اون نماز رو ما هم نمیتونیم بخونیم، یعنی به اون مرتبه نمیتونیم برسیم، اما به مرتبه مادونش میشه رسیم، به مرتبه مادونش. پس دیدید که یه عمل چقدر مرتبه داره. حالا توقع پروردگار در این مراتب از ما چیه؟ این هم در سوره مبارکه تبارک، البته تا جایی که بتونیم، فشاری رو ما نیست، ما این جاده رو به تدریج باید عبور بکنیم، یه شبه از ما نمیخوان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی عمل احسن، عمل حسن، عمل مادون حسن، عمل ریاکارانه، عمل باطل. میگه اینجا نمونیم، بیاین تا به مرتبه احسن عمل برسونید خودتون. این توقع من از شما دار. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس اگر پیغمبر در این روایت مورد بحث روزای قبلمون میفرمد افضل الزهد، معلوم میشه زهدم مراتبی داره. حالا افضل زهد کدام زهده که ما فوقش دیگه زهدی وجود نداره که انسان رو اون زهد به دایره عمل مطابقه با زهد واقعی هم میرسونه؟ یاد مرگ که دائم با آدم باشه. یه دلکندگی از دنیا بدون اینکه به ظاهر زندگیمون دست بخوره و یه دلبستگی شدید به آخرت، این افضل زهده. خب این یه نماز، نمازی که قبلا نمازگزارش رو تیر زدن و حالا جراح هم اومد جراحی کرد و خوب شد. و اما یه نماز هم روز عاشورا برپا شد به جماعت، با جمعیتی که به 20 نفر نمیرسی. اما اینا رو بنا گذاشتن توی نماز تیر باران کنن. و امیرالمؤمنین قبلا مورد حمله قرار گرفت، اینا رو بنا دارن تو نماز مورد حمله قرار بدن. یکی نبود به عمر سعد بگه این نماز چه ضرری برای حکومت و برای یزید و برای دولت و برای استانداری کوفه داره. یاران به ابی عبدالله گفتن صف ارضی که نمیتونیم تشکیل بدیم، که شما جلو بایستیم، ده تومون دست راستتون، ده تا دست چپ، مجبوریم یا ابن رسول الله شما جلو بایستیم، ما تک تک پشت سر هم بایستیم. دو تاشونم نیمدن تو صف، زهیر ابن قین بجلی و سعید ابن عبدالله حنف. گفتن یا ابن رسول الله ما دوتا وای میستیم جلو شما، نمازم دو رکعت بود، شما نمازتونو با یارانمون در کمال آرامش بخونیم، ما از شما حفاظت می‌کنیم. خب 4000 تیرانداز مأمور تیراندازی شد. بالاخره سعید ابن عبدالله بدنش مثل من و شما بوده دیگه. خوب شد ما این دوره به دنیا آمدیم، اون وقت بودیم نمیدونیم چی بود وضعیم. سن به همون میگفتن بی جلو وایسا تیر میاد، خودتو سپر کن، به چشمت بخوره، به دهنت بخوره، به سینت بخوره، به عضله بخوره، به عصب بخوره. قبول میکردیم یا نه؟ اینم جای شکرش باقی این وقت ما به دنیا اومد. تیرباران شروع شد، رکعت اول نماز تموم شد، سعید ابن عبدالله قطعه قطعه شده بود، یعنی دیگه تیر معلومه که میاد چشمو میپرونه، گوشو میپرونه، دندونا رو خورد میکنه. زهیر قدرت بیشتری داشت، خودشو تا سلام نماز تونست رو زانو نگه داره و تمام این بدن تیر روی تیر. یه امام سلامشو داد، زهیر افتاد. زهیر 5 روز بود حسینی شده بود، بالاخره برای خودش یه پرونده دیگری رو نگاه میکرد. این سؤالو هیچی از ابی عبدالله نکرد غیر زهیر. اون لحظات آخر که ابی عبدالله سرشو به دامن گرفت، به زحمت تونست چشمشو باز کنه. اون چهره نازنین و ملکوتی ابی عبدالله رو ببینه، با همون صدای ضعیفش صدا زد ارزیت منی یا ابا عبدالله، حسین جان آیا از من راضی شدی؟ که امام با صدای بلند گریه کردن، فرمودن زهیر چند لحظه دیگه در آغوش پیغمبری سلام منو به جدم برسان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا سلم ديننا و دنيانا واجعل عاقبت امرنا خيرا.